ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه برابر است با 7 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی روز یکشنبه از نفوذ گسترده به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و شماری از اسناد این وزارتخانه از جمله اطلاعات شخصی مدیران ارشد و 11,000 تن از کارکنان این نهاد را منتشر کرد. در کانال تلگرامی این گروه هکری تصویری از درج شدن عکس رهبران سازمان مجاهدین خلق بر روی وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده. این وبسایت در حال حاضر با پیام بروزرسانی از دسترس خارج شده است. گروه هکری قیام تا سرنگونی خرداد پارسال نیز شمار زیادی از سامانهای شهرداری تهران را هک کرد و حدود 10 ماه پس از آن یک مقام مترو تهران اعلام کرد وضعیت سامانه فروش بلیت مترو همچنان به دلیل آن حمله سایبری دچار اختلال است. رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس را ادعای کذب خواند و در این حال گفت واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است. محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه روز یکشنبه گفت به 2 کمیسیون و همچنین به حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری غیرقانونی خودرو را بررسی کنند.
به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
تحویل غیرقانونی خودرو به نمایندگان مجلس با اینکه در ابتدا به شدت تکذیب شد، اما با فاش شدن ابعاد دیگری از آن در روزهای اخیر به موضوع کشمکش میان مجلس و دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است. ابراهیم رئیسی بار دیگر از آنچه دستاوردهای ناشی از تحریم خواند تمجید کرد و گفت فعالیت‌های اقتصادی را به مذاکرات سیاسی گره نمی‌زند. رئیسی روز یکشنبه در نمایشگاهی با عنوان توانمندی‌های صادراتی ایران سیاست تحریم ایران را شکست خورده خواند و گفت رشد اقتصادی را به مذاکرات سیاسی مرتبط نمی‌کند.
فعالان اقتصادی ما تونستند تحریم ها رو دور بزنند و خونسا بکنند. رشد و تولید کشور رو به هیچ عنوان بند به مذاکرات سیاسی نکرده و نمی کنیم.
وزارت ابراهیم رئیسی در حالی بیان شده که روند کاهش ارزش پول ملی همچنان تداوم دارد و نهادهای رسمی برخلاف رویه خود انتشار جزئیات نرخ تورم را متوقف کردند. رئیس انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به اینکه 6 دهک جامعه توانایی مالی برای استفاده از برنج ایرانی را ندارند گفت این رقم در حال افزایش است. کریم اخوان به وبسایت خبر آنلاین گفت در حالت خوشبینانه 1 دهک و احتمالاً 2 دهک به 6 دهک پیشین اضافه شده است.
6 دهک پایین جامعه که از استفاده میگه، ما فکر میکنیم با این افزایش قیمت حداقل 1 دهک اضافه شده، حداقل. اگر نگیم محافظگانه برخوردیم که 2 دهک نشده، ولی 1 دهک قطعا اضافه شده، به جای 6 دهک شده 7 دهک.
در چند سال اخیر شمار دیگری از مسئولان صنفی هشدار دادند با تورم شدید و افزایش قیمت مواد غذایی اقلام بیشتری از سفره شهروندان حذف شده است. مسمومیت های مشکوک دانش آموزان دختر روز شنبه دست کم در 2 مدرسه شهر مریوان و یکی از مدارس شهر همدان تکرار شد. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که روز شنبه دانش آموزان مدارس دخترانی مبعث و امولبنین در شهر مریوان دچار این عارضه شدند. در مدرسه نرگس شهر همدان نیز شماری از دانش آموزان به دلیل آسیب های وارده و با علائم مسمومیت به بیمارستان و مراکز درمانی این شهر منتقل شدند. مسمومیت های مشکوک دانش آموزان از روز 9 آذر ماه در شهر قم آغاز شد و پس از آن به شهر بروجرد و سپس در اسفند ماه گذشته به سراسر کشور گسترش یافت.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود رو محکوم کرد. نشست مشورتی آمریکا با کشورهای عربی و هند برای اتصال شبکه ریلی با هدف مقابله با گسترش نفوذ چین در خاورمیانه. و حسن روحانی از ناتمام ماندن مذاکرات هسته‌ای افشاگری کرد. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. اعدام حبیب اسیود، شهروند ایرانی سوئدی که از سوی جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون فعالیت‌های تروریستی مواجه شده بود، واکنش‌های بین‌المللی زیادی را در پی داشت. در همین راستا اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام او را محکوم کردند. حبیب اسیود، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، مهر ماه سال 99 در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد و حکم اعدام او اسفند سال گذشته در دیوان عالی کشور هم تایید شد. در همین راستا با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه، گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این واکنش ها برای ما بگن.
کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا، من تعداد کشورها رو نشمردم، البته حداقل سوئد، نروژ، اتریش و چند کشور دیگر رو دیدم، محکوم کردن و به هر حال گفتن که به خصوص سر مسئله اعدام که در جمهوری اسلامی قتل حکومتی هست انتقاد کردن. حتی کاردار جمهوری اسلامی احضار شده در سوئد. در همین حد نکته مهم به نظر من که در میان خطوط میشه خوند واکنش بود که سوئد داشت، به خاطر اینکه حبیب یک سوئدی ایرانی بود و اون هم این هست که سوئد نوشته در بیانیه‌شون، سوئد به همراه سایر کشورهای از عضو اتحادیه اروپا اجرای این حکم را تحت هر شرایطی محکوم می‌کنه. این تحت هر شرایطی در کنار اشاره نکردن به اینکه در ایران چیزی به نام حکم قضایی منصفانه واقعا غیر سیاسی اینها وجود نداره و همه سازمان ها این رو در نظر گرفتن، نشون دهنده اینه که من در اون نوع مماشات میبینم، به این معنا که نخواستن وارد مسائلی بشن که با واکنش محکمتر جمهوری اسلامی مواجه بشه، و اون هم در روزی که به هر حال تاجگذاری پادشاه انگلستان بوده، رسانه ها در اروپا مشخصا خیلی به این موضوع توجه کردن. یعنی همه اینها به نوعی برنامه‌ریزی و مهندسی شده بوده که کمترین تأثیر سیاسی رو داشته باشه و واکنش بین‌المللی هم به نظر من بسیار بسیار کمتر از اون چیزیه که باید باشه.
در 11 روز گذشته ما شاهد این بودیم که 42 نفر در ایران اعدام شدند و حکم حبیب اسیود هم در میان افزایش موج اعدام‌ها اتفاق افتاده. در حال حاضر چند شهروند دو تابعیت دیگه هم در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمد رضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد. آیا ممکنه که فشارهای بین المللی بتونه جلوی اعدام‌های این دو تابعیتی‌ها رو بگیره، با توجه به اینکه شما گفتین هنوز فشارهای بین المللی انقدری نیست که جمهوری اسلامی رو باز بداره از این عمل؟
دقیقا همینطوره که واکنش نشون ندادن به اندازه‌ای که باید باشه. که بدونید به معنی این به اندازه‌ای که باید باشه یعنی چی؟ به این معنا که نوعی بازدارندگی به وجود بیاره و معادلات حکومت رو، حکومتی که حتی در دقیقه به دقیقه اعمال خودش رو از این دست عرض کردم انجام میده، یعنی در آخر هفته تعطیلی، آن هم موقعی که تاجگذاری پادشاه جدید انگلستان هست، رسانه‌ها حساسیت کمتری نسبت به این اخبار از خودشون نشون میدن. یعنی همه اینها مهندسی شده. با یه همچین حکومتی واکنش‌ها بسیار کم بوده و این بازدارندگی به وجود نمیاره. به معنای دیگه الان مثلا آقای جمشید شارمهد که اتفاقا یک ایرانی آلمانی هست و حکم اعدامش هم تایید شده، خیلی راحت ممکنه که چند روز آینده متاسفانه ایشون رو هم اعدام بکنن و همه اینها به خاطر اینکه میخوان پالس مشخصی رو به غرب، به خصوص اروپا بدن و این پالس به این معنا هستش که شما باید به خواسته‌های ما بیشتر در توجه بکنید، منظور جمهوری اسلامی است. ببینید در سال گذشته هر روز حدود 100 نفر بازداشت شدن و هر دو نفر اعدام شدن، یعنی هر روز دو نفر اعدام و 100 نفر بازداشت شدن. این گزارشی که اخیرا اومد بیرون در یکی از این رسانه‌های نهادهای حقوق بشری هرانا، این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی از این استفاده میکنه برای سرکوب و رعب و وحشت در داخل و همچنین فشار روی اروپا و افکار عمومی اروپا و غرب، از طرف دیگه برای اینکه به خواسته‌های خودش برسه، تا حدودی هم به خواسته‌های رسیده. ببینید الان این توافقی که بین بلژیک و جمهوری اسلامی امضا شده برای اینکه دیپلمات جمهوری اسلامی که می‌خواست بمبی رو منفجر بکنه در یک نشست‌های مجاهدین خلق، خب نه فقط توسط دولت بلکه توسط پارلمان و حتی بعد از اون هم شکایتی که ازش شد رد شد توسط دادگاه قانون اساسی، به این معنی که هر روز ممکنه که اتفاق بیفته که اینها تبادل زندانی بکنن. به معنای دیگه منظورم این هستش که این واکنش‌ها نه بازدارندگی به وجود نمیاره، بلکه جمهوری اسلامی رو با کمترین هزینه سیاسی سوق میده به این سمت که ادامه بده این کار خودش رو. بازدارندگی جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها در مقایسه با بازدارندگی اروپا و غرب برای اینکه این اعدام‌ها انجام نشه اصلا در تعادل نیست.
ما می‌دونیم که ایرانیان زیادی برای حقوق بشر در خارج از ایران دارن تلاش می‌کنن. فکر می‌کنین که نهادها و جوامع بین‌المللی چیکار باید بکنن تا جمهوری اسلامی از عواقب این اتفاق بترسه و لااقل ما اینقدر ما شاهد این اتفاق نباشیم؟
خیلی کارا میتونن انجام بدن. اولا به طور نمادین خیلی کارها میشه انجام داد، به این معنا که این اتفاق به طور مثال سوئد باعث این بشه که تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سوئد اخراج بشن، نه اینکه حالا سفارت بسته بشه بلکه دیپلمات‌ها اخراج بشن. از طرف دیگه سفر به ایران رو به عنوان یک کارت قرمز در رسانه‌ها مطرح بکنن که بسیار خطرناکه، به خصوص برای ایرانی اروپایی‌ها دوتابعیتی‌ها. از طرف دیگه از رسانه‌ها و گفتگو با رسانه‌ها، گفتگو با مهاجران ایرانی و رسانه‌ای کردن این گفتگوها به خاطر درجه خطری که مهاجران ایرانی باهاش مواجه هستند حذر نکنند، بلکه این رو تقویت کنند. یعنی در عمل از نگاه افکار عمومی که مهمترین مؤلفه هست، ایران و جمهوری اسلامی رو به عنوان واقعا یک مسئله و یک معضل در رسانه‌ها و افکار عمومی نشون بدن و محدود نکنن صرفا به مسائل هسته‌ای یا کمک‌های جمهوری اسلامی به پوتین در جنگ اوکراین. اگر این موضوع جدی انجام بشه که انجام نمیشه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی باز معادلاتش رو تغییر میده، چون نشون داده که زیر فشار، به خصوص زیر فشار افکار به خصوص در منطقه، یعنی برای افکار عمومی مسلمانان بسیار حساسه. این احتیاج به اراده داره که من متاسفانه در غرب نمیبینم.
دامون گلی، تحلیلگر سیاسی از لاهه، از واکنش ها به اعدام حبیب عسیوت برای ما گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
وبسایت خبری تحلیلی آکسیوس در گزارشی نوشته یکی از محورهای اصلی گفتگوهای روز یک شنبه جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقامهای عربستان سعودی مشارکت در طرح ساخت یک راه آهن سراسری میان کشورهای عربی خلیج فارس و متحدان منطقه ایالات متحده است. هدف اونها اینه که شبکه راه آهن از طریق بنادر منطقه به بنادر هند متصل بشن. به نوشته اکسیوس، طرح ساخت این شبکه راه آهن مشترک یکی از ابتکارات اصلی ایالات متحده در برابر نفوذ چین در منطقه است. در همین زمینه با علی صدرزاده، کارشناس حوزه کشورهای عرب و خاورمیانه، گفتگو کردم. از او خواستم در این مورد بیشتر برای ما بگن.
فراموش نکنیم اسرائیلی ها 5 سال است دنبال چنین پروژه‌ای هستند که کشورهای خلیج فارس رو از طریق بندر عقبه به لبنان و الزاماً شاید اسرائیل به دریای مدیترانه وصل کنند. و این مسئله است که گویا آقای سالیوان مشاور امنیتی آمریکا امروز در عربستان سعودی با حضور وزرای اماراتی و هندی هم مورد بحث قرار میده، چون الان هم عمان هم امارات متحده عربی و هم عربستان در حال ساختن پروژه بزرگ راه آهن هستن. هر کدوم در کشور خودشون عمان تصمیم داره یک خط راه آهنی از بنادر توسعه یافته خودش به مرز و یا حتی بنادر امارات متصل کنه. امارات هم در پی این هست که یک خط راه آهن به راه آهنی که حتی از قطر میگذاره به عربستان سعودی وصل کنه. عربستان سعودی است که مدت هاست یک خط راه آهنی که 1300 کیلومتری داره که از خلیج فارس به ریاض میره، ولی در این حال خط جنوب به شمالش هم در حال تکمیل کردن هست. بدین ترتیب رابطه خلیج فارس تقریبا با دریای مدیترانه در حال انجام هست، ولی اون چیزی که مربوط میشه از بنادر هند به بنادر عمان هست و این هم متخصصین معتقدند که هند در ساختن چنین پروژه های بزرگی تجربه داره.
آقای سرزاده، آیا وصل شدن این کشورها میتونه جلوی گسترش چین در خاورمیانه رو که اساساً هدف آمریکاست بگیره؟
به طور کامل نه، چون اگر شما حجم وسیع سرمایه گذاری های چین رو در کل خاورمیانه نگاه کنید اونقدر زیاد هست که رابطه کشورهای مختلف خاورمیانه، حالا صرف نظر از ایران که قرارداد 25 ساله با ایران بسته، ولی با کشورهای دیگر خاورمیانه به مراتب روابط اقتصادیش عمیق‌تر با ایران، حتی با عراق، با عربستان سعودی، با امارات و با عمان. پس زده میشه که حجم سرمایه‌گذاری‌های چین برای پروژه های فعلی و پروژه های آینده که در بحث کار دارن چیزی حدود 1000 میلیارد دلار هست. بنابراین این روابط اونقدر پیچیده هست که به این سادگی رقابت باش مشکل هست، ولی آمریکا سعی میکنه با این تصمیمی که گرفته در حقیقت یک پروژه علیه اون کمربند به اصطلاح راه ابریشم چین ایجاد بکنه که اونها هم در پی این هستن. اونها میخواستن هم از طریق ایران به ترکیه و دریای مدیترانه وصل بشن و هم سعی کنن از جنوب از طریق کشورهای خلیج فارس، ولی مثل اینکه آمریکایی‌ها سعی میکنن با وارد کردن هند و احتمالاً در آینده حتی پیوستن اسرائیل به این پروژه چین رو کنار بگذارن، ولی در هر حال ما در زمینه برنامه گذاری هست.
با عملی شدن این طرح چقدر این اتفاق در موقعیت ایران در خاورمیانه تأثیر میذاره؟ با توجه به اینکه چین در حال حاضر با ایران هم پیمانه، موقعیت ایران تضعیف میشه یا قوی تر میشه؟
چین با ایران درست است که یک برنامه روی کاغذ داره، ولی واقعیت ما نمیدونیم که چه پروژه های عظیمی در ایران به دست چین در حال انجام هست و پروژه های بزرگی هم که قرار بوده مثل این که به دلیل مشکلاتی که ایران داره انجام نگرفته. اینکه آیا برای ایران مشکل خواهد شد اگر چنین چیزی به وجود میاد بستگی به عکس العمل ایران داره. اگر دولت جمهوری اسلامی سعی کنه با این پروژه همکاری بکنه، من فکر کنم حتی بعضی از سرهای منطقه هم مشکلی نداشته باشن با این کار، ولی تصور این که ایران همکاری بکنه مشکله به دلایل سیاسی که برای ما همه ما روشنه. اینه که من فکر میکنم در تحلیل نهایی باعث ایزوله تر شدن بیشتر ایران از نظر اقتصادی خواهد بود و اگر این خط مواصلاتی که با کمک آمریکا، هندوستان و همطور گفتم اسرائیل در پشت صحنه انجام بگیره، من فکر می‌کنم عملاً چین هم چون منافع اقتصادی و مسائل اقتصادی خیلی براش مهم هست، اون هم سعی خواهد کرد از این پروژه استفاده کنه. کشورهای منطقه هم مخالفتی با استفاده چین از این ندارن، ولی در هر حال این پروژه از نظر استراتژی رقیب راه ابریشم چین هست.
علی سرزاده، کارشناس حوزه کشورهای عرب و خاورمیانه، در مورد ساخت راه آهن میان کشورهای عربی تا هند به منظور مقابله با گسترش نفوذ چین در خاورمیانه برای ما گفت.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما حسن روحانی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی مدعی شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران او امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به او را از طرفین مذاکره گرفته بوده. حسن روحانی گفته همه چیز برای احیای برجام آماده بود اما نشد. اگر به ادعای حسن روحانی همه چیز مهیا بود، چرا مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید؟ رویا ملکی در گفتگو با کامبیز غفوری تحلیلگر امور بین الملل پاسخ این پرسش رو جویا شده که با هم میشنویم.
این برمیگرده به شخصیت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که در واقع میشه گفت حرف آخر رو او میزنه. آقای خامنه ای موقعی که متوجه شد آمریکایی ها بعد از دولت بایدن مخصوصا مایل هستند به اینکه یک سری از امتیازها رو ارائه بکنن در ازای بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش، احساس کرد که بیش از اینها هم میتونه امتیاز بگیره، مخصوصا اینکه نمیخواست این اعتبار برای دولت حسن روحانی تمام بشه. پیش خودش حساب کرد که حالا که آمریکایی‌ها وعده دادن که سپاه پاسداران رو از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا در بیارن، دو تحریم دفتر علی خامنه‌ای رو و نهادهای مربوط به اون رو لغو بکنن و اقداماتی از این دست، پس چرا امتیاز بیشتری نگیریم؟ یعنی ما بیایم یک دولت جدیدی رو سر کار بیاریم که این دولت جدید به ظاهر تندرو باشه، سعی بکنه یک سیاست تهاجمی رو به جلو اتخاذ بکنه تا بتواند امتیازات بیشتری بگیره. این اشتباه محاسبه آقای خامنه ای فکر می‌کنم کار دست او و حکومتش داد، به خاطر اینکه وقتی که دولت جدید آمد بسیاری از معادلات در صحنه جهانی هم عوض شد. یکی از این تغییر معادله ها حمله روسیه بود به اوکراین. جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری رو داد به روسیه. اروپایی ها شوکه شدن و سعی کردن که با این امر مقابله کنن. تحولات داخل ایران رو داشتیم، اعتراضات اخیر از در 6 ماهه گذشته. به نوعی میشه گفت هیچ رهبر اروپایی یا آمریکایی جرأت نداشت در شرایطی که مردم ایران کشته میشدن به دست نیروهای حکومت بره و سر میز مذاکره بنشینه. این محاسباتی بود که در تصمیم آقای خامنه‌ای لحاظ نشده بود، باعث شد که تحریم‌ها فشارشون هر لحظه بیشتر بشه و در نهایت نتیجه جدی هم از مذاکرات هسته‌ای گرفته نشه، چیزی آید جمهوری اسلامی نشه.
آقای غفوری، همونطور که شما هم به مواردی اشاره کردید، مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی سال‌ها سرفراز و نشیبه. در این چند روز گذشته مشاور ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته همچنان آماده توافق هسته‌ای هستند. در مقابل مقامات آمریکایی هم هنوز امیدوار هستند به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی. پس مانع و مشکل در این میان چیه که این مذاکرات به نتیجه مطلوب نمیرسه؟
طرفین معمولا اظهار میکنن که راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میدن. این خودش یک ژست هم میتونه باشه. هیچ وقت هیچ حکومتی نمیاد بگه که من راه حل دیپلماتیک یا مسالمت جویانه رو انتخاب نمیکنم. آن چیزی که ولی تعیین کننده است اتفاقی است که بر روی میز مذاکره میفته. روی میز مذاکره وقتی که جمهوری اسلامی نشسته بود و اون طرفش 3 کشور اروپایی بودن، روسیه بود، چین بود و ما میدونیم که با آمریکایی‌ها هم مستقیم مذاکره نمی‌کردن، در یک هتل دیگر بودن. وقتی که مذاکره هر زمان می‌خواست به یک جایی برسه، 2-3 شرط دیگر رو تیم آقای امیر عبداللهیان می آورد میکساش روی میز و این واقعا شوکه میکرد طرفهای مقابل رو. در چند مورد اروپایی آمدن گفتن که این شرطهایی که جمهوری اسلامی میگذاره در واقع برای نشدن هست و ما دیدیم که در عمل همچنین اتفاقی افتاد. این که شما چقدر امتیاز میدید، چقدر عقب میشینید، اونه که در نهایت تعیین میکنه سرنوشت مذاکرات رو. یه نکته دیگه هم که هست در فضای جمهوری اسلامی، درسته که اکثر تصمیم ها رو شخص رهبر جمهوری اسلامی میگیره، ولی جناح‌های مختلف روی تصمیم‌های همدیگه اثر میگذارن. زمانی که برجام در سال 2015 اومد و به جایی رسید، سپاه بعدش آمد موشک‌هایی رو هوا کرد، نشون داد روش شعار مهد اسرائیل نوشته شده بود. در واقع جناحی بود که میخواست به برجام ضربه بزنه. این چیزی نیست که بخوایم پنهانش بکنیم. همین الان هم در زمانی که دوباره داشته زمزمه‌های یک نوعی از آغاز مذاکرات بعدی به گوش می رسید، آقای حبیب طب اعدام شد. زمانی که این اتفاق میفته تا مدت قابل توجهی اروپایی ها پرهیز میکنن از اینکه وارد یک گفتگوی جدید بشن با جمهوری اسلامی. و من فکر میکنم هر کسی که پشت اعدام حبیب چهب بوده در واقع جناح مقابل این گفتگوهای هسته‌ای قرار داشته، خواسته و نخواسته. این موارد داخلی رو هم کنار رویدادهای بین‌المللی نباید از نظر دور داشت. من فکر کنم مجموعه ای از قضایا شرایط رو به اینجا رسونده که مذاکرات هسته‌ای گرهی بخوره که یک زمان میشد با دست باز کرد، الان با دندان هم من فکر کنم که خیلی دشواره باز کردن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری. اما تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ماراتن شیراز که روز جمعه 15 اردیبهشت برگزار شد نشون میده که زنان با پوشیدن لباس ورزشی و بدون حجاب اجباری در حال دویدن هستند و در میان تماشاگران هم زنانی هستند که بدون رعایت حجاب مورد نظر جمهوری ایستادن و تماشا می‌کنند. در پی برگزاری این مسابقه هاشم سیامی رئیس فدراسیون دو میدانی از سمت خودش استعفا داد. این مسابقه به مناسبت روز شیراز برگزار شده بود و روز گذشته هم مسئولین ورزش جهت ارائه توضیح در مورد دوندگان زن بی‌حجاب به دادستانی احضار شده بودند. اما با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 28 لیگ برتر دیروز با انجام 3 دیدار به پایان رسید. در مهمترین بازی دیروز پیکان در ورزشگاه آزادی میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با 1 گل به سود سرخپوشان به پایان رسید. تک گل پرسپولیس رو در این دیدار مهدی ترابی دقیقه 80 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. پرسپولیس با این برد 60 امتیازی شد و یک بار دیگه به صدر جدول رده‌بندی برگشت. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو در پایان این بازی بشنویم.
چند مصنوعی باشه، تو آسفالت باشه، خاکی باشه، هر جا بذارن باید بازی رو بریم بریم ببریم. برای ما واقعا فرق نمی کنه، ما درست تو استادیوم آزادی هوادارا هستن ولی تو این شرایطی که الان تیم ما داره فقط
اما دیروز دو بازی دیگه هم برگزار شد. گلگهر در سیرجان با 1 گل مغلوب آلومینیوم عراق شد و بازی نساجی و هوادار با تساوی 1-1 به پایان رسید. سری بزنیم به فوتبال اروپا. در لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر سیتی 2-1 لیدز یونایتد رو شکست داد. ایلکای گوندوغان هر دو گل سیتیزن ها رو به ثمر رسوند و 1 پنالتی هم از دست داد. سیتی حالا با 4 امتیاز اختلاف با آرسنال با 82 امتیاز صدر نشینه. این اولین بازی لیدز تحت هدایت سم آلاردایس بود. در دیگر دیدار چلسی 3-1 برنموس رو مغلوب کرد و تاتنهام 1-0 از صد کریستال پلس گذشت. هری کین تک گل این دیدار رو به ثمر رسوند و با 209 گل در لیگ برتر از رکورد 208 گل وین رونی رد شد و به دومین گلزن تاریخ لیگ برتر تبدیل شد. کین حالا برای تاریخ سازی باید از رکورد 206 گل زده آلن شیرر رد بشه. و در نهایت لیورپول 1-0 برنتفورد رو برد. اما در فوتبال اسپانیا و در فینال کوپا دل ری رئال مادرید به اولین قهرمانیش در این رقابت‌ها بعد از سال 2014 دست پیدا کرد. رئال مقابل اوساسونا به میدان رفت و با 2 گل رودریگو 2-1 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 2-1 وردر برمن رو برد. هوفنهایم هم 3-1 فرانکفورت رو برد. در سری آ ایتالیا اینتر میلان 2-0 روم رو از پیش رو برداشت و آس میلان هم با همین نتیجه لاتزیو رو مغلوب کرد. بریم به مادرید، جایی که آرینا سابالنکا قهرمان مسابقات تنیس مسترز مادرید شد. در فینال این رقابت‌ها و در جدال زن شماره 1 و 2 تنیس جهان سابالنکا با ایگا شوانتک روبرو شد. تنیسور اهل بلاروس تنها 2 هفته بعد از باختش به تنیسور لهستانی 2-1 برنده شد و جام قهرمانی رو از آن خودش کرد. در بخش مردان هم امروز کارلوس آلکاراز با جان لنارد استراف مسابقه میده. فدراسیون کاراته ایران از محرومیت 6 ماهه ذبیح پورشیب کاپیتان تیم ملی خبر داد. پورشیب که در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی از توانی برخی کاراتکاها خبر داد و البته با کیوان بابان و مهدی خدابخشی هم درگیری لفظی پیدا کرده بود، با رأی کمیته انضباطی 6 ماه اجازه شرکت در هیچ فعالیت ورزشی رو نداره. همچنین خدابخشی و بابان هم به مدت 4 ماه از تمامی فعالیت‌ها محروم شدند. خبری برای علاقمندان بسکتبال. النی کوپاچیانی سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان ایران شد. سرمربی اهل یونان که پیشتر هدایت پاناتینایکوس رو بر عهده داشته، در اولین گام 20 بازیکن رو به اردوی تیم ملی دعوت کرده. تمرینات تیم ملی بسکتبال زنان ایران که خودش رو برای حضور در کاپ آسیا آماده می‌کنه، از روز 21 اردیبهشت ماه زیر نظر سرمربی جدید آغاز میشه. اما تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران امروز و در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل تایلند به میدان میره. بازی فینال ساعت 16 به وقت تهران برگزار میشه و قرار هست برای اولین بار در صدا و سیما این بازی به صورت زنده پخش بشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار براتون ساعت خوبی رو آرزو میکنم.